وسایل سه استاد شروع کشتی ده دوازده نود و سه صفحه 241 و همه روایه
که دلیل دال بر وجوب اجتناب از شیعی خودش دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقی اون شیء. اگر این تمام بشه در ما نحنفی هم دلیل اجتناب از اطراف شبهه محصوره قهرن اقتضا خواهد داشت که از ملاقی اطراف هم احد اطراف هم باید اجتناب کنی، چون هر یک از اطراف وجوب اجتناب داره، پس ملاقی هم وجوب اجتناب داره. حالا دلیلی که مطرحه روایت دیگه مطلبشو جلسه قبل گفتیم، شخص سوال میکنه از این که روغنی که میته فعره افتاده داخلش و مرده شده میته، حکم این روغن چیه؟ هل یجب الاجتناب عن الدهن که ملاقی نجسه؟ حضرت دقت بکنید، حضرت برای بیان وجوب اجتناب از ملاقی نجس خیلی به این بیان عرض بکنید توجه کنید، حضرت برای بیان وجوب اجتناب از ملاقی نجس تمسک کرد به دلیل وجوب اجتناب از خود نجس. پس معلوم میشه دلیل دال بر وجوب اجتناب از شیعی دلیل بر وجوب اجتناب از ملاقی اون شیعی هم هست دیگه. خیلی راحت و ساده، حضرت برای بیان وجوب اجتناب از ملاقی میته تمسک کرد به دلیل دال بر وجوب اجتناب از خود میته، پس معلوم میشه دلیل دال بر وجوب اجتناب از شیعی دلیل دال بر وجوب اجتناب از ملاقی اون شیعی هم هست، ملازمه است بین وجوب اجتناب از شیعی و ملاقی اون شیعی. وقت بعد میگیم سر بحث خودمون، این کبرا از پل بگذره تطبیقش بر صغرا به نظر کار راحتی میاد دیگه. یجب الاجتناب از این انا که احد اطراف شبهه محصوره است، به چه دلیل یجب الاجتناب؟ به همون دلیل یجب الاجتناب از ملاقیه، دلیل دال بر وجوب اجتناب از شیء دلیل دال بر وجوب اجتناب از ملاقی اون شیء هست. ما یکی دو جلسه قبل عرض میکردیم مثلا در این روایت عنوان ملاقا را بر ملاقی تطبیق کرده، حضرت به دهن اطلاق میته فرموده، از کجا اینو میگیم؟ چون سوال سائل از اون دهنه، میگه این روغنه حرامه یا نه، واجب اجتناب ازش یا نه. حضرت فرمود ان الله حرم المیتت، یعنی ان الله حرم این دهن را دیگه، چون سوال از دهنه. و اگر اینجوری بگیم این بیان میشه انقلتی که مطرح در همین صفحه 242 که ملاقی احد اطراف شبهه خودش میشه طرف شبهه. ملاقی احد اطراف شبهه خودش میشه یک از اطراف شبهه. ملاقی کل شیئن هو من ذالک الشیء، ملاقی احد اطراف هم میشه من الاطراف. و یجب الاجتناب عنه در انقلت میگه مثل اینه که دو تا لیوانه که یکیش نجسه یکیش پاکه، ورداری یکی از دو لیوان رو بریزی توی دو لیوان، الان بشه سه تا طرف، چطور از هر سه واجب اجتناب؟ حالا اگر با یکی از این لیوانها یک چیزی ملاقات کنه، حتی عرض کردیم اگر عین نجاست هم نباشه، ملاقات کنه، این ملاقی بعدم خشک بشه، دست رو زده تو یکیش بعد خشک، دست اگر به رطوبت نجسی ملاقات کنه بعد خشکم که بشه، بازم واجب الاجتناب. اینم این قلته تا برسیم به قلتو عبارت. ببینید اما روایت و هیه روایت و عمر بن شعب هم جابر جعفی هم ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه انه اتاه رجل فقال له، راوی میگه کسی آمد پیش امام، به امام عرض کرد که وقعت فعرتون فی خابیتن فیها سمنون او زید، موشی واقع شده در خمره ای که خابیت خمره که در او سمن یا زید بود. معمولا زید به روغن مایع اطلاق میشه، سمن به روغن جامد. حالا اینجا ظاهرا هر دوش مراد این بوده که جامد باشه، بالاخره در روغنی. فما ترافی اکله، نظرتون راجع به اکل اون روغن چیه؟ اون سم زید، آیا واجب اجتناب از اون سم؟ ببینید سوال از وجوب اجتناب از ملاقیه، سم میشه ملاقیه نجس. حضرت فرمود لا تأکله، نخور. بعد اون شخص گفت برای یک موشی من اون خمره روغن رو بریزم بیا دور. فقال الرجل الفعرتو احون علی من ان اترك طعامی لاجلها، بیا گفته من حاضرم اون موش رو هم بخورم تو طعام رو کنار نریزم. فقال له ابو جعفر علیه الصلاه والسلام انك لم تستخف بالفعره، تو فعره را دست کم نگرفتی با اون کارت، دینت رو دست کم گرفتی، و انما استخففت بدینک، مراد از استخفاف بدین استخفاف به حکم دینه. حکم دین مگه چیه؟ ان الله حرم البيت من كل شيء. خب امام برای وجوب اجتناب از سمن که ملاقی نجسه تمسک فرموده به دلیل وجوب اجتناب از ملاقات، ان الله حرم المیتة من كل شيء. خب اشاره به آیه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، اشاره به آیه است. تو استخفاف به این حکم شرعی داری. حضرت دلیل وجوب اجتناب از ملاقا را آورد برای وجوب اجتناب از ملاقی. پس معلوم میشه بین وجوب اجتناب از ملاقا و وجوب اجتناب از ملاقی ملازمه است. این تمسک به روایت. و میتونید به اون تعبیر دیگه بگید که اون تعبیر دیگه تو انقلت صفحه بعده، چون به صورت انقلت آورده که اساساً ملاقی احد اطراف خودش جزء اطرافه، چون حضرت ملاقی میته رو میته معرفی کرد. وجه دلالت، وجه دلالت بر مدعا، مدعا اینه که ادله دال بر وجوب اجتناب از شیء، خود اونها دلیلن بر وجوب اجتناب از ملاقی اون شیء. کلما وجب الاجتناب عن شیء وجب الاجتناب عن ملاقیه ایضا. البته در قلمرو نجاسات ها، چون عرض کردیم میگه نباید کسی بگه پس از مال قصبی واجب است اجتناب از ملاقیش، هم باید اجتناب کنیم. تو دایره نجاسات حرفا مطرحه. وجه الدلالت انه علیه الصلاه و السلام جعل ترک الاجتناب عن الطعام استخفافا به تحریم المیته. ترک اجتناب از ملاقی، طعام رو بگید ملاقی، اجتناب نکردن از ملاقی را حضرت مخالفت با حکم وجوب اجتناب از ملاقا قرار داد. بی بیان میگیم دقت بکنید، استخفاف به تحریم میته قرار داد، بگید اجتناب نکردن از ملاقی را اجتناب نکردن از ملاقا و زیر پا گذاشتن حکم به وجوب اجتناب ملاقا معرفی فرمود. و لولا استلزامه لتحریم ملاقی، اگر نبود تحریم میته، استلزام تحریم میته، تحریم ملاقی او را، لم یکن اکل الطعام استخفافا به تحریم المیته. بنابراین نتیجه فوجوب مخاطب بگه کبرای ما از پل گذشت، فوجوب الاجتناب عن شیء یستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقیه. این کبراست که از پل میگذره به کمک این روایت. وقت میاد تو بحث خودمونم تطبیق میکنیم، مگه اطراف شبهه محصوله وجوب اجتناب نداشت هر کدام؟ فیجب الاجتناب عن ملاقیه، خاطر این کبرای مستفاد از این روایت. حالا از اون وجوب اجتناب تعبیر به تنجس هم میتونید بکنید که قبلا میگفتیم، قبلا اینو دیگه تو دو جلسه قبل مکرر گفتیم، تنجس الملاقی یا وجوب الاجتناب عن الملاقی عن ملاق نجس فرقی نمی کنه. شما بگید، چه بگید تنجس ملاقی نجس، چه بگید وجوب اجتناب از ملاقی نجس، تا میگید وجوب اجتناب از ملاقی نجس یعنی اون ملاقی نجسه. حالا تنجس رو حکم وضعی میدونیم، وجوب اجتناب رو حکم تکلیفی میدونیم، اینو بگیم منتزه از او، یا بگیم مثلا یک حقیقت دو رقم تعبیر میکنیم، یک اعتباره. این دلالت روایت که قبلا میگفتیم اگر سند دلالت تمام بشه روایت مدلولش به این بیان خیلی محکم بشه. البته یک جواب محکم میشه داد از این روایت که برام شیخ متعرض نشده، بعض محشین برمودن، اون اینه که کجا حضرت در این روایت میته را اطلاق کرده بر سم؟ آخه استدلال به این رقم بود، گفتیم حضرت ان الله حرم المیته من کل شیء رو فرمود که وجوب اجتناب از سم رو بفرماید. اینجوری شروع کردیم استدلال پیش رفت دیگه. ما همین نقطه رو ممکنه نفی کنیم. او شخص پر رویی کرد که من حاضرم اون موش رو بخورم تا اون که اون طعام رو بریزم دور. حضرت فرمود موش که حرامه. این جواب او بود. الفعره تو احوان و علیه من ان اترک طعامی، این یه رقم پر رویه، چون خود فعره رو میگه آسانتر است بر من تا اینکه طعام رو بریزم. میخواد بگه اگر این طعام رو من با همون موشش بخورم راحت ترم تا اینکه بخوام روغنا رو بریزم دور. حضرت جواب او رو داد، گفت فعره حرامه، میته است. کجا حضرت ان الله حرم المیته رو فرمود و اراده کرد وجوب اجتناب از ملاقی رو؟ همچی چیزی نیست تو روایته. اینجوری بگیم خلاص بشه. لا تأکله، که خب لا تأکل ملاقی نجس را، اون سر جاش محفوظ. بحث مسرگینه که دلیل دال بر وجوب اجتناب از ملاقات دلالت کنه بر وجوب اجتناب از ملاقی، این که مطرح نشده تو روایت. دلیل وجوب اجتناب از ملاقات آیه شریفه حرمت علیکم المیته است که حضرت هم اشاره فرمود به این آیه. اما حضرت اگر اشاره به این آیه فرمود برای وجوب اجتناب از روغن، حضرت این آیه رو فرمود؟ حضرت برای وجوب اجتناب از روغن که آیه رو نفرمود. او وقتی اون جمله پر روی رو گفت، حضرت این جمله رو فرمود. تعبیرش رو ببینید، میگه الفعرت و احوان الیه من ان اترک طعامی لعجلها. ما این تعبیر رو ازش تعبیر میکنیم به یک نحوه پر روی. او داره اینجوری میگه، میگه من اون گوشتم بخورم راحت تره برام تا این خمره روغن رو بریزم. الفعرت و احوان الیه، نگفت که اون روغن برام خوردنش راحت تره تا ریختنش، او فعره احوانه. نظام میگیم این پر رویی که از حضرتم اونجوری فرمود که فعره که میته است. پس اصلا در متن این روایت خبری از تمسک به دلیل وجوب اجتناب از ملاقات برای وجوب اجتناب از ملاقی مطرح نیست که. این به نظر میاد جواب خوبی باشه برای دفع این روایت. پس اینجوری نیست بتونید به این روایت تمسک کنید که دلیل وجوب اجتناب از ملاقات خودش دلیل است بر وجوب اجتناب از ملاقی. این روایت کجاش اینو میگه؟ حضرت جواب اون شخص داد، گفت روغنا رو بخورم یا نه؟ گفت لا تأکلو. خب البته خود لا تأکلو و دلیله بر این که ملاقی نجس رو نباید بخوری. ملاقی نجس رو، چون ملاقی معلوم النجاسه است، خب ملاقی معلوم النجاسه رو نباید بخوری. اما این غیر از اینه که بگیم دلیل داله بر وجوب اجتناب از ملاقات وجوب اجتناب از ملاقی رو افاده میکنه. استدلال بی روایت رو این حسابه. گفت لولا استلزام و تحریم المیته لتحریم ملاقی لم یکن اکل و طعام استخفافا به تحریم المیته. میخواست دلیل وجوب اجتناب از ملاقات را دلیل بگیره برای وجوب اجتناب از ملاقی. بگیم توی این روایت کجاش همچین چیزی وجود داره؟ این نکته قابل توجهی برای جواب از روایت. شکی در این که اون شخص آمده پیش امام سوال میکنه، یک آدم متشرعی بوده که اومده سوال میکنه از امام، اونم همچین مسئله رو، شکی در این نیست. اما خب آدم متشرع هم باید هر رو پر روی میزنه. یه خمره روغن بوده برای سخت بوده، این جمله رو میگه. ما این جملهش میگه الفقرتو احوان علیم احوان علیم. نه خب حضرتم اینجوری نفرمود تو که بی مبالاتی برو به کار چه نمادی پیش من. او یک مقدار جملهشو از حد خودش بیرون کرد، حضرتم آیه رو برو قرائت کرد. حضرتم او رو متهم به بی مبالاتی نفرمود، بالاخره فرمود خدا میته رو حرام کرده. تو میگی میته رو میخورم. بله، ولی جملهش اینه، شکی در اینایی میفرمایید نیست. جمله‌ای که او داره میگه اینه، میگه الفعره تو احمن علیه، حضرت میگه فعره که حرامه، ما غرضمون اینه. او گفت الفعره احمن علیه علیه، حضرت فرمود فعره میته است، میته رو نباید بخوره. او این جمله رو گفت، حضرت هم در قبال این آیه رو برو قرائت کرد. اینا بله بله، غرض اینه که در این روایت اونی که مستدل مد نظرشه، این جمله رو خیلی دیگه تکرار کردیم، گفتیم میخواد دلیل دال بر وجوب اجتناب از ملاقا را بگه، ببینید امام دلیل دال بر وجوب اجتناب از ملاقا را دلیل قرار داده بر وجوب اجتناب از ملاقی. میگیم کی امام این کار رو کرده؟ امام راجع به ملاقی فرمود لا تأکل ها، تمام شد دیگه. لا تأکل هم جهتش اینه که اون ملاقی نجسه، معلوم اون نجاسه، و ملاقی نجس رو اونم مع رطوبت خب میدونیم دیگه حرامه، خوردنش وجوب اجتناب داره، مستقلا جهل شده در این شکی نداریم. اما این آیه رو که نیاورده برای وجوب اجتناب از دهن، که اگر این آیه رو برای وجوب اجتناب از دهن آورده بود استدلال پیش میرفت، این آیه برای اون نیومده که. لکن روایت ضعیفتون سندن، به خود عمرو بن شب روایت ضعیفه. مع ان ظاهر من الحرمت فیها ان نجاست، این مع یک اشکال دلالیه که شیخ بر روایت داره، این اشکال سندیه، خب روایت سند نداره به خود معطلیم سر دلالتی، برای او دلالت داشته باشه، وقت سند نداره باید کنارش گذاشه. همیشه بحث سند مقدمه بر دلالته، اگر دلالت تمام هم باشه سند ناتمام باشه فایده نداره. کنه؟ قوت دلالت که ضعف سند رو جبران نمی کنه، ممکن دلالت نص باشه، از اینکه بالاتر نمیشه، ضعف سند رو جبران نمی کنه. جابر ضعف سند چیزای دیگه است، مثل عمل مشهور و امثال ذلک، مثل موافقت با عموم اطلاق، اینا ممکنه درست باشه. ما ان ظاهر من الحرمت فیها ان نجاست، توجه کنید فهمت، امام که فرمود ان الله حرم البيت من كل شيء، حرمت مطرح در روایت مراد حرمت تکلیفی وجوب اجتناب نیست، مراد نجاست. توجه کنید چی میخواد بگه بالاخره، میخواد بگه حضرت فرمود که در جواب اون شخص، او شخص گفت که این روغن آیا که موش افتاده توش میشه خورد یا نه، حضرت فرمود خدا میته را نجس قرار داده، حرم المیته ای جعله نجسن، و خب روغن هم میشه ملاقی نجس، و کبراش هم که خودت میدونی ملاقی نجس نجسه، چون در این که بحثی نداریم، ملاقی نجس که نجسه، بحث ما تو ملاقی احد اطراف شبه هست که ملاقی محتمل نجاسته نه ملاقی نجس، در این که ملاقی نجس نجسه که شکی نداریم، ملاقی محتمل نجاسته به علم اجمالی در اطراف علم اجمالی آیا نجسه، بحث ما سر اینه. میگه حضرت که فرمود حرم المیته ای جعلها نجسن، و روغن هم که ملاقی نجسه، کبراش هم خودت میدونی ملاقی نجس نجسه. حالا این از کجا ایشون میگه؟ میگه رو حساب این که نمیشه حرم المیته را به معنای خود حرمت بگیرید فارغ از نجاست، چون بیشک ما نمیتونیم بگیم ملاقی حرام حرامه، ملاقی نجس نجسه لذا حرامه، چون خود نجس حرامه ملاقی نجس هم نجسه لذا حرامه، نمیتونی بگیم ملاقی حرام حرامه، که ملاقی مال قصبی حرامه، ز حرمه رو ما قرینه داریم باید به معنای انجسه قرار بدیم. انجسل میتت جعلها نجسن، پس ملاقیش میشه نجس. و خودت هم که میدونی اجتناب از نجس لازم، اجتناب از ملاقی نجس لازم. بنابراین خیلی دقت کنید چی میخواد نتیجه بگیره. بنابراین پس روایت نمیخواد بگه ملاقی واجب اجتناب، واجب الاجتناب، که شما بگید احد اطرافش رو به واجب الاجتنابه، واجب الاجتنابم پس ملاقیش واجب الاجتنابه، احد اطرافش رو هر رو نبرید بگید نجسه. البته میتونید بگید واجب الاجتنابه، هر نجسی واجب الاجتنابه، اما هر واجب الاجتنابه بگید نجس نیست. احد اطراف شبه واجب الاجتناب اما نجس که نیست، شبه موضوعیه نجاسته. و حضرت ملاقی نجس را فرمود نجسه، لذا خب وجوب اجتناب مگر داره بخاطر نجاستش. خیلی دقت کنید، و هدف اینه که اون کبرای ملاقی واجب الاجتناب، وجب الاجتناب عنه رو از دست مستدل بگیره. میگه حضرت فرموده ملاق نجس، نجسون قهرم خودت میدونی فیجب الاجتناب عنه، چون هر نجسی و هر متنجسی وجب الاجتناب عنه. اما ملاقی احد اطراف شبهه که ملاق نجس نمیشه، معلوم نیست ملاق نجس باشه. ما ان ظاهر من الکرمت در روایت نجاست است، برای اینکه مجرد تحریم اعم از نجاست، لا یدل علی النجاست تا برسد به تنجس ملاقی. تحریم گاهی هست خاطر قصبی بودن، تحریم گاهی هست به خاطر مسکر بودن، حشیش حرامه نجس نیست، فضلاً عن تنجس الملاقی. این تمام. و ارتکابو دقت بکنید، و ارتکابو میخواد بگه اگر کسی بگه ما این روایت رو اعم میگیریم، خوب توجه کنید، اعم میگیریم، ملاق الحرام حرامون، سواء کان اون ملاقا نجسن ام غیر نجسن، ملاقی الحرام حرامون الا ملاقی مقصود، الا ملاقی حشیش، الا ملاقی حرام های غیر نجس، الا ملاقی مثلا خبائث، خبائث حرامه، اینا را استثناء کن. میگه خب این که تخصیص اکثر پیش میاد، حالا میخواد این تخصیص ها رو مرتکب بشه برای چی؟ برای اینکه ملاقی احد اطراف شبهه رو ته عام نگه داره. اولا اشکال میکنیم که چرا اینو تخصیص نمیزنید، اون همه تخصیص زدید اینم بزنید، چون ملاقی احد اطراف شبهه هم معلوم نیست ملاقی نجس باشه. حالا قطع نظر از این میگیم تخصیص اکثره. و ارتکاب و تخصیص فی روایت، این جواب سوال مقدره. اگر کسی بگه ما قبول داریم وجوب اجتناب و حرمت، حرمت اهم از نجاسته، اما در این روایت قائل به عمومش میشیم، کل ما وجب الاجتناب عنه وجب الاجتناب عن ملاقیه، اما تخصیص میزنیم ملاقی مقصوب را ملاقی حرام های غیر نجس را یکی یکی تخصیص میزنیم، ملاقی حشیش را میگه این تخصیص اکثر میشه. و ارتکاب تخصیص در روایت به اخراج ما ادای نجاسات از محرمات، کما ترا که تخصیص اکثره. فل ملازمه بین نجاست شی و تنجس ملاقی، دقت کنید اینم جواب قشنگیه. میگه امام که فرمود ان الله حرم المیتتا، میخواد بفرماید ان الله جعل المیتتا نجسا. و تو هم که میدونی ملاقی نجس نجسه و هر نجسی هم واجب الاجتناب، ملاقی نجس هم واجب الاجتنابه، هم دهن واجب الاجتناب، هم میته واجب الاجتناب، اینا همه. اون کبرا از دست مستدل گرفته میشه که ملاقی واجب الاجتناب واجب الاجتناب است، بعد بیاد سر اطراف شبهه محصوره ملاقی احد اطراف رو بگه اینم واجب الاجتنابه چون اون طرف واجب الاجتنابه، این گرفته میشه ملاقی نجس نجسون و واجب الاجتناب عنه. آیا ملاقی احد اطراف ملاقی نجسه؟ نمیدونیم. فن ملازمه بین نجاست شی و نجاست تنجس ملاقی است، نه حرمت شی و حرمت ملاقی. بگید نه وجوب اجتناب از شی و وجوب اجتناب ملاقی، بین اینا ملازمه نیست. ما قبول داریم احد اطراف شبهه محصوره واجب الاجتنابه، اما ملاقی او واجب الاجتناب میتونه نباشه. ملازمه نیست بین وجوب اجتناب از شی و وجوب اجتناب از ملاقی او. بله فقط در قلمرو به نجاسات، بله ملاقی نجس البته مثل خود نجس وجوب اجتناب داره. بگید این ملازمه رو امام در همین روایت فرموده، اما احد اطراف شبهه معلوم نیست نجس باشه. ملاقی او، ملاقی ما یحتمل ان یکون طاهرنه و جای اصالت و طهارت در او هست در ملاقی. فإن قلت، حالا فإن قلت رو از عرض کردیم، این ان قلت بی توجه به خود روایت نیست، ولو شیخ اینجوری مطرح نکرده، اما ان قلت هم یک نحوه برداشت از خود روایته. مستشکل میخواد بگه روایت میترا بر ملاقی اطلاق کرده که عرض کردیم هیچ خبرا نیست، او جواب از خارج گفتیم اونو دست به کمش نگیرید. اصلا طرح آیه توسط امام در این روایت ناظر به وجوب اجتناب از دهن نیست. شما ناظر گرفتید بعدم هی پیش میبرید، ناظر به سخن اون فرده که فرمود فعر احوان علیه. احتمالش که بدیم بله، نظام گیم احتمالش هم که داده بشه روایت رو مجمل میکنه. ما که اصلا عرض میکنیم ظاهر همینه، خب اون ادعای ظهور از او طرف میکنه، از این طرف هم ادعای ظهور میکنیم، کاری نداره. بالاخره میگه ما شخص گفت الفعرتو احوان الیه، حضرت فرمود تو حرف رو میزنی موش رو دست کم نگرفتی، حکم خدا رو دست کم نگرفتی، خدا میتر و حرام. خب این چه ربطی داره به این که حضرت آیه رو آورده برای وجوب اجتناب از دو منه؟ اگر او شخص میگفت اکل دهن الملاقی للفعر احوان الی من ان اترکه ان اریغه، اگر اینجوری میگفت حضرت آیه رو میفرمود بله خوب بود. او که اینجوری نگفت، او خود فعر رو گفت. و تو عرف هم ممکنه این اتفاق بیفته دیگه، وقتی ببینه خیلی ضررش میگه من حاضرم اون خباثت رو هم بخورم تا این مالم از دستم نره. بله باشه، علیه حال از هر بابی، از هر بابی گفته امامم از همون باب جوابشو داده، ولی جواب اینه که فقره میده است، کار به دوم نداره که. اینجوری که بگیم روایت کلن از بحث خارج میشه. اما این قلت میخواد بگه با همون روشی که مطرح بوده تا حالا، میخواد بگه امام میته را بر سمن اطلاق کرده، پس معلوم بشه ملاقی کل شیئن من ذالک شیئ، ملاقی میته است قرار میته باشه، ملاقی احد اطراف شبهه هم میشه طرف شبهه. و طرف شبهه در علم اجمالی واجب الاجتنابه. تا حالا دو طرف داشته، حالا سه طرف داره. میگه مثل اینکه یک اناء رو بریزی تو دو تا ظرف، تا حالا دو تا ظرف بوده، حالا شده سه تا ظرف. این قلت وجوب الاجتناب عن ملاقی المشتبه و این لم یکن من حیث ملاقاته له الا انه یسیر کم ملاقیه فی العلم الاجمالی به نجاسته او نجاست المشتبه الاخر. وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه اگرچه از حیث ملاقاتش با اون مشتبه نیست، این از این حیث که نگاه کنید این ملاق مشتبه ممکنه اثرات طاهره جاری کنه، ملاق نجس نیست، ولی الا انه یسیر کم ملاقی، این ضمیر ملاقی هر اینجا برگردید به ملاق نجس، او میگردد مانند ملاقی نجس. لذا حتی بعضی ها اون ملاقاتی لهو و لهو رو برگردونن به نجس، این زمین ها رو هر دو رو برگردونن به نجس، مشتبه بر نگردوندن. گفتن وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه اگرچه از حیث ملاقاتش با نجس نیست، ولی مانند ملاقی نجس می شود. بد نیست این رقم معنا کردن، زمین ها رو هر دو رو برگردونن به نجس. وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه، مشتبه همون احد اطرافه، وجوب اجتناب از او از حیث ملاقی با نجس نیست که شما بگید این ملاقی نجس نیست، که ملاقی نجس واجب اجتناب عنه، این که ملاقی نجس نیست. میگه ما از حیث ملاقی نجس بودن نمیگیم واجب اجتناب از او. لذا ضمیرها رو برگردید به همین نحوه، لهو رو، ملاقی هر و اینا رو برگردید به نجس. حالا ولو نجس نداشتیم تو این یک سطر قبلی، ولی برای قرینه مقام وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه اگرچه از حیث و ان لم یکن من حیث ملاقاته لنجس. چرا؟ چون معلوم نیست ملاقات نجس باشه، ولی مانند ملاقی نجس می شود در علم اجمالی به نجاستش، نجاست همون ملاقی یا نجاست مشتبه آخر. و عرض کردیم اینجا دیگه از خارج این نکته رو اضافه کردیم، گفتیم ممکنه برای همین معنا دست به دامن خود روایتم بشیم، این معنا را از خود روایتم میشه گفت در میاد، قطع نظر از جوابی که از خارج از روایت داده شد. بگیم در روایت میته را بر ملاقی میته اطلاق کرده، معلوم میشه ملاق کل شیئن من ذالک الشیء، پس ملاقی احد اطراف جز اطراف دیگه، اطراف شبه محصول وجوب اجتناب داره، اینم یکیش. فلا فرق بین المتلاقیین فی کون کل منهما احد طرفه شبه. متلاقیین یعنی ملاقی و ملاقا، ملاقی و ملاقا با هم میشن طرف شبهه، یکی هم که اون انا استقومه میشه سه طرفی. فهو نظیر ما اذا قسم احد المشتبهین قسمین و جعل کل قسمین فی انا، میگه مثل جاییست که یک انا رو بریزم تو دو ظرف، تا حالا دو ظرف داشته، این علم اجمالی را سه ظرفی شد. ملاقی احد اطرافم میشه در حکم اون طرف موضوعاً و حکماً. این انقرد قلتو یک جوابی داره، یک تعلیل برای جواب. حالا اصل جواب اینه که ما در ملاقی احد اطراف اصالت و طهاره را میتونیم جاری کنیم بی معارض، در خود ملاقا نمیتونیم جاری کنیم. ببینید دو تا اناه، یکیشون نجس یکیشون پاک، من دستم رو زدم تو یکی و این دستم الان خوش شده دیگه، چون اگر عین آب توش باشه باز ممکنه بگید از این رطوبته باید اجتناب کنید، چون این رطوبته جز اطرافه، دستم خوش شده، عین اون رطوبت دیگه نیست، میشه ملاقی فاقد اثر ملاقا. خوب توجه کنید، میگه در این دست میشه اصالت و طهارت جاری کرد بی معارض، اما در اون ظرفی که دستت با او ملاقات کرد نمیشه اصالت و طهارت جاری کرد، چون معارض داره با اصالت و طهارت در دیگری، هر دوران که نمیشه جاری کنیم خاطر علم اجمالی، در یکی دونه دیگری ترجیح بلا مرجحه، اما در ملاقی میشه جاری کرد بلا معارض. حالا این سرش چیه؟ جلسه بعد میفهمد شکها سببی مسببی هست و توضیحش بعد. قلت و لیس الامر کذالک، مطلب چنین نیست، لان اصالت الطهاره و الحلف الملاقی سلیم عن معارضت اصالت الطهاره المشتبه الاخر، به خلاف اصالت الطهاره و الحلف الملاقا، او معارض داره با اصالت الطهاره در دیگری، پس ملاقی در رتبه ملاقا نیست. حالا سرش چیه انشاءالله جلسه بعد. امشب انشاءالله بعد
حضور اینجا سوال نه
امشب نه ساعت 5 و نیم دیگه جلسه ای بینم.